سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
شازده احتجاب بر اساس داستان شازده احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری کارگردان بهمن فرمان آرا با بازی جمشید مشایخی فخری خوربش نوری کسرائی ولی شیراندامی، حسین کسبیان، فیروز بهجت محمدی، پروین سلیمانی، مهری ودادیان، مهری مهرنیا، فیلم بردار، نعمت حقیقی، موسیقی، احمد پژمان، تهیه کننده، بهمن فرمان آرا. خسرو احتجاب یا همان شازده که از نوادگان سلسله قاجار است، درگیر بیماری سل و رو به مرگ است. او در واپسین روزهای عمرش خاطرات کودکی تا کنونش را مرور می کند. خاطرات آزاردهنده و پراکندهی که در این فیلم بدون ترتیب و توالی می شنوید. شب است. مردی با کلاشاپوی روی سر و عصایی در دست در کوچه راه می رود. بلند قامت است. به یک در چوبی می رسد. زنی که خدمتکار خانه است. کلاه و عصای مرد را می گیرد و درب را می بندد. مرد وارد اتاق بزرگی می شود. اتاقی با چلچراغ‌های بزرگ و پنجره‌هایی که نور به شکل‌های مختلف از آن به داخل اتاق تابیده است. مرد خسته و پریشان به نظر می رسد. روی صندلی می نشیند، کمی سرفه می کند، سرش را میان دستهایش می گیرد. تصاویر آدم های از ذهنش عبور می کنند. مردان در لباس نظامی و یا سلطنتی و تعدادی زن که یکی از زنها چشمهایش در عکس پاره شده. مرد بیرون از خانه است. مرد علیلی که روی صندلی چرخدار نشسته به همراه زنی در انتظار او هستند.
سلام.
مراد. باز که پیدات شد، مگه صد دفعه نگفتم؟
چی کار کنم شازده جون؟ امورتم اصلاح نمیشه. وقتی دیدم شون شب نداری، گفتم حسنی صندلی رو بیار، بلکه کرم شازده کردی.
آنها با عجز و لابه مبلغی پول از شازده میگیرند و میروند. شازده به درون خانه برمیگردد و در حالی که سرش را میان دستانش گرفته، مینشیند و در فکر فرو میرود. فخرنسا که بسیار جوان و زیباست و بعداً متوجه می شویم همسر اوست با کتابی در دست به همراه خدمتکاری به نام فخری وارد اتاق می شوند و از فخری می خواهد که با کبریت شمعدانی و لاله های روی میز را روشن کند.
این چه کاریه فخرنسا؟
مگه چی شده شازده؟ فخری جون کلید چلچراغ هم بزن. بله خانم.
حالا اتاق روشن شده است. روی تاخچه ها تعداد زیادی ساعت شماطه‌دار چیده شدند و تعدادی نیز به همراه چند سر حیوان خوش شده به دیوارها آویخته شدند. تعدادی شمشیر و کلاه خود هم روی دیوارها قرار دارند.
فخری چرا ایستادی؟ کمک کن ببینم.
فخرنسا به فخری دستور می دهد ساعتها را کوک کند.
ملاحظه فرمودی؟ اینو حتما شاهد داخل روز پیشکش کرده.
ساعتها همزمان با هم تیک تاک می کنند. شازده از صدای تیک تاک ها عصبی شده و میگوید
فخرنسا من دارم تلفنش.
فخرنسا با صدای بلند و فخری زیر لب میخندند. فخرنسا تپانچه ای را بر میدارد و با دستمالی که از فخری میگیرد آن را تمیز میکند.
پره؟
نمیدونم. دست به ماشه نزن.
ترسیدی شازده؟
فخرنسا تپانچه را رو به سر گوزنی که روی دیوار است میگیرد و ادای جد بزرگش را پس از شکار خیالی این حیوان در می آورد.
و حالا چنین شکاری نزده بودیم. حالمان فی الواقع خوب شد.
او کلاه خودی را از دیوار برداشته و روی سر شازده میگذارد و با خنده میگوید:
اصلا به تو یکی نمیاد شازده، آخه یه ذره از اون جبروت اجدادی در تو نیست.
بس نیست فخرالنسا.
شازده از رفتار فخرالنسا عصبانی شده است.
مگه این کلفت نوکرا مرده بودن؟
من دستور داده بودم که هیچ
کس. دستور دادی؟ پس هنوز خون اجدادی در تو هست؟
فخرالنسا دوباره شروع می کند به خندیدن و مسخره کردن شازده.
تو خیلی عقدی، پس کی می خوای شروع کنی؟
به این دلیل که به زن جوانی چون او اعتنا نمی کند و سپس می رود. شازده هم تپانچه از دستش می افتد و با حال بد می نشیند. او این بار پدر بزرگش را به خاطر می آورد که روی صندلی بزرگی نشسته است و همچنین خاطراتی از کودکی و تعدادی از بستگان را به یاد می آورد. شازده روزی را به یاد می آورد که صندلی پدر بزرگش را فروخته و بعد پدر بزرگ را نشسته بر صندلی می بیند که با او دعوا می کند و می گوید:
درسته که من کلی از زمین هایم را فروختم تا خرج پدر سوختگی های پدر را بدهم، اما تو برای فقط به 10,000 تومان فروختی.
من که عرض کردم، من فقط.
شازده در خیالش باز به گذشته می رود. درشکه ای با دو اسب وارد باغ می شود. درشکه چی جوانی های همان مردی است که در ابتدای فیلم با صندلی چرخدار برای گرفتن پول پیش شازده آمده بود. او در درشکه را برای شازده باز می کند، شازده سوار می شود و درشکه به تاق حرکت می کند. انقدر تند می رود که شازده حسابی ترسیده و فریاد می زند:
مراد خانم یواشتر،
نه ترسید آقا، نه ترسید.
و سپس درشکه با مانعی برخورد می کند.
برا چیکار می کنی؟ یواشتر برو، یواشتر.
و مراد خان که با سر و صورتی خونین پایین درشکه نشسته می گوید:
شازده، من بازم می تونم.
سپس شازده به یاد می آورد که در مقابل پدر بزرگش ایستاده و برای اخراج مراد دلیل می آورد:
آخه از دست تختق چوبای زیر بغل صاب مرداش آب خوش از گلمون پایین نمی رفت.
و تو پدر سوخته بیرونش کردی تا بره این طرف و اون طرف بگه که من چه کارها نکردم، که چطور با دست خودم مادر سریتم و کشتم.
در این مقطع با بخشی از گذشته پدر بزرگ مواجه می شود، زمانی که او وارد خانه شده و مادرش را به ضرب گلوله می کشد. پدر بزرگ مجدداً با شازده دعوا می کند و می گوید:
تو چرا مرادو با اون پای شکستش بیرون کردی تا بره اینجا و اونجا بشینه و این حرفا رو بزنه؟
من دادم یک صندلی چرخدار براش درست کردم، زنش که مرد یک زن براش دست و پا کردم تا بلکه یک گوشه بشینه، اما مگه بلکن بود؟
تو برای همین حرفا بیرونش کردی ها؟
نه، فقط همین نبود.
حتی وقتی کسی نمرده بود او باز هم می آمد و برایم درد دل می کرد. گفت که با شما به روستای زن صیغه‌ای پدرتان آمده و دیده که شما پسر آن زن را که به شما گفته بود اموار پدر باید نصف نصف بشود را خفه کردید. داستان فیلم به گذشته می رود. پدر بزرگ با تعدادی سوار به خانه همان برادر ناتنیش رفتند، در حالی که همسر و دو پسر او آنجا هستند.
داداش بزرگ، این قباله ها، من چیزی نمیخوام، فقط اجازه بدیم بازر و بچه هم توی گهتار
کنم. ببندیدش،
ولم کنید، ولم کنید.
دست های او را میبندند و پدر بزرگ بالشی روی صورت برادر ناتنیش میگذارد و رویش مینشیند. سیگاری میکشد و تا سیگار تمام شود برادر مرده است. او سیگارش را در دستان جنازه برادر خاموش کرده و میگوید:
اندازیشون تو چاه.
و سپس از آنجا می رود. شازده زمانی را به یاد می آورد که مراد در خانه این اتفاقات را برایش تعریف می کرد.
بچه ها چی کار می کردن؟
نمی دونم، ندیدم.
چشمای بچه هارم بسته بودن؟
نمی دونم.
ما که چون که نبودی؟
آخه من از ترس فقط پدر بزرگ رو تماشا می کردم.
به زمان حال برمی گردیم و شازده را میبینیم که روی همان صندلی نشسته و سرفه میکند و به گذشته برمیگردیم، جایی که پدر بزرگ روی صندلیش نشسته و چند زن با لباس سیاه در کنارش هستند. او به پسر سرهنگ احتجاب پدر شازده که مردم و دهقانان را در خیابان به رگبار بسته بود و مجبورش کرده بود پس از آن استعفا بدهد، دستور میدهد برای مدتی از شهر فراری شود.
خب تموم شد، استعفا دادم. حالا باید چند سالی از این خراب شده بری بیرون تا با از آسیاب بیافته.
فخرالزمان یا همان فخری جلوی آینه برای خودش خال می‌گذارد. عکس شازده به همراه همسرش فخرالنسا را نگاه می‌کند و سعی دارد شبیه او شود. گردنبند و گوشواره آویزان می‌کند. موهایش را شانه می‌زند. به یاد لحظه‌ای می‌افتد که خودش در حالی که لباس‌های فخرالنسا را بر تن دارد با شازده کنار هم نشستند.
پس حداقل یک کلفت بگیر که این کارا رو بکنه.
فخری از پسشون برمیاد.
خیلی داستانها که نمیتونه.
میدونم که میتونه. فخرالنسا تو هیچ فیض و افاده نداری.
او پس از آماده شدن به اتاق شازده میرود و در میزند.
مگه نگفتم نیا اینجا؟
فخری میرود سر میز شام. مقداری شراب برای خودش میریزد و مینوشد. به یاد روزی میافتد که شازده میخواست به زور به او شراب بخوراند.
آقا من نمیخورم.
فخرالنسا باید بخورید.
او را کتک زده و به زور شرابها را در دهان و روی لباسهای او ریخته و میگوید
باید جرعه بخورم.
آقا پیرهنم
به جهنم. یکی دیگه برات میخرم.
من نمیخوام این پیرهنم رو بپوشم. یه جور دیگه برام بخرم.
میتونه پیرهن فخری رو بپوشی و لچکشم سرت کنی.
شازده را میبینیم که همچنان پریشان حال در اتاق تاریک نشسته است. او در ذهنش دوباره به گذشته میرود. زمانی که خودش و فخری کنار شومینه نشستند و تعدادی کتاب جلویشان است و آنها را در آتش میاندازد.
فخرالنسا زیر و روش کن تا همش بسوزه. نمیخوام تو هم اینا رو بخونی.
آقا اینا خیلی ارزش داره.
زیر و روش کن فخرالنسا.
شازده خاطره ای از پدر بزرگش تعریف میکند. مادری به همراه فرزندش رو به روی پدر بزرگ نشستند.
مادره دست پسرشو میگیره میاره حضور پدر بزرگ و میگه قربان این بچه گوش به فرمان من نیست. همش با کفتراش بازی میکنه.
میرغضب!
میرغضب شمشیر را روی گردن کودک میگذارد. پدر بزرگ به کودک میگوید
قول میدهی که دیگر کبوتر رپرانی؟ قول میدهی که از این پس به فرمان مادرت باشی؟
قربان! از سر تقصیرش بگذارین. اونو ببخشینه.
نبر میرغضب.
آخه میرغضب هیچ وقت نشنیده بود که نبر.
به زمان حال برمیگردیم. شازده در اتاق به شومینه خالی نگاه او باز زمانی را یادش می آید که در باغ با فخرالنسا دیدار داشته، جایی که یک ستون گچی آنجا قرار دارد. فخرالنسا به شازده گفته بود که باید به این ستون سنگ بزنی.
بزن. روز باش. روی پدر بزرگ رو شاد کن. آخه این نوکر نمک به هرون جاسوسی پدر بزرگ رو میکرده.
نه.
باور کن. پدرم گفت. وقتی پدر بزرگ میفهمه دستور میده همینجا روی این بلندی گچش بگیرن تا همه چیز رو درست ببینه و به عرضه حاکم برسونه.
نمیدونستم.
خب حالا که فهمیدی چرا وایسادی زود باش سنگسارش کن.
اما شازده این کارا نکرده و فخرالنسا به او میگوید
خب بری. در رگای تو حتی یه قطره از خون اجداد مبارکت نیست.
شازده یاد روزی میافتد که فخرالزمان از احوالات فخرالنسا برایش میگوید
آقا خانم بوستور بکردم اونقدر که ترسیدم.
اون استفراغ کرده؟
نه آقا خدا نکنه. فقط یه خود کنار لبش قرمز شد و خانم زود با دستمالشون پاک کردن. من گفتم که میخواین دکتر ابونو واسه خبر کنم؟
بعد چی کار کرد فخری؟
بعد گفتش به آقا حرفی نزنی. گفتم نه.
بعد؟
گفت فخری آدم توی این خونه دلش میگیره با این همه اتاق. من گفتم چرا خانم؟ گفت نمیدونم اما هیچ دلم نمیخواد اینجا بیاد.
شازده جزئیاتی از آن زمان را از فخری میپرسد.
عینکشو زده بود؟
بله آقا.
به آسمون که نگاه نکرد؟
نمیدونم. من که نرفتم روبرو خانم وایسم.
صد دفعه نگفتم حواست باید جمع باشه؟
داستان فیلم در ادامه همون روزی است که فخری از احوالات فخرالنسا تعریف میکرد. آن روز صبح فخرالنسا در حیاط کنار حوض نشسته است که شازده از ایوان به او میگوید
صبح زود با این پیرهن تور سرما میخوری.
دیر یا زود چه فرقی میکنه؟ دیشب چقدر باختی؟
حریفی نداشت.
تو سرما نخوری.
نترس.
فخری رو صدا کن یه چیز بیاره بندازه رو شونه من.
در راه رو که فخری میخواهد کت خانم را ببرد، شازده منتظر ایستاده و او را وادار میکند بلند بلند بخندد تا فخر و نسا بشنود. فخر و نسا در حیات صدایش را میشنود و سرفه هایش بیشتر میشود. شازده در ذهنش به گذشته و کودکیش میرود. او یک دسته عزاداری را به یاد میآورد. عده زیر تابوتی را گرفتند. درشکه‌ای پشت سر آنهاست که کودکی خسرو، پدر و مادر بزرگش داخل آن نشستند.
مادر بزرگ، من میخوام بیاده شم
میری زیر دسته های افکار.
سپس همان تصویر را در نوجوانیش به یاد می آورد و میگوید:
پدر، من میخوام بیاده شم
میری زیر دسته های افکار.
و بار دیگر خسرو همان تصویر را به یاد می آورد که با لباس نظامی با مادرش در درشکه نشسته و از مادرش میپرسد:
مادر، اجازه میفرمایید پیاده بشم؟
تو دیگه حالا بزرگ خانواده‌ای.
و او پیاده میشود و میفهمیم که مراسم مرگ پدرش است. شازده پس از مرگ پدرش به خانه نامزدش فخرالنسا میرود. فخرالزمان در آنجا کار میکند.
نمیخواستم مزاحم بشم، اما دیدم.
بله، دیدین که تنها هستی؟ و حالا که والد مرحوم شده بهتر سری به نامزدتون بزنید، بفرمایید.
او از کتاب خواندن و فواید دانستن از اجداد برای شازده میگوید:
ببینید، اگه بخوایم خودمونو بشناسیم باید از همین جا شروع کنیم، از همین اجداد.
اینا چه خوندنی داره؟
میدونم، ولی این خودش مشکلیه که چرا این نیاکان همش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستن. و اگه از اینا خبری نباشی و یکی رو پیدا نکنن که سرشو گوش تا گوش ببرن، چرا سوار میشدن و با اون همه میرشکار باشی، تفنگدار باشی، حکیم باشی، میزدن به کوه و صحرا و میافتادن به جان مرال، پازن، دراج، خرگوش و چه با چه؟ تازه وقتی خسته و کوفته برمیگردن، چرا یکی دیگر رو سیغه میکنن و چرا صبح یکی رو خلعت میدن و یکی رو سر میبرن و اموالشو مصادره میکنن؟
زمان گذشته است و فخری جلوی آینه ایستاده، لباسهای فخر و نسا را پوشیده و آرایش میکنه.
این همه سرخاب روی لپای چاقت نمان، تو باید یاد بگیری که مثل فخر و نسا خودتو بزش کنی، میفهمی؟ تازه این خال صاب مرده را باید گوشه چپ لبات میذاشتی، نه روی پوزه یه دهاتی.
آقا یه خانوم بود، یه خانوم تازه من دستامو چی کار کنم؟ انگوشه یه فخر و نسا سفید و بلند بود.
من همین دستا رو دوست دارم، همین دستا رو. توام سعی کن صورت تو مثل فخر و نسا بزش بکنی.
داستان در ادامه به ماجرای آوردن کت و خنده های فخری برمیگردد. فخر و نسا همانجا کنار حوض حیات است و فخری برایش کت آورده است. فخری میگوید که او بی تقصیر است و شازده مجبورش کرده بلند بلند بخندد. فخر و نسا هم میگوید:
میدونم تو خوبی.
فخری و فخر و نسا روی ایوان هستند. فخر و نسا سرفه میکند. شازده در حیات است و بیرون می رود.
خسرو خان، اگه وقت کردی دکتر ابونواس رو خبر کن.
تلفن که هست، بگو فخری تلفن کنه.
خسرو خان، بهتر نبود که لاله ها رو نمی سوختی، دست کم اونا رو می گذاشتی برای من؟
ما برای این همه خوردری جا نداریم.
برای شب منتظر باشی؟
نمیدونم، تا چه پیش بیاد.
شازده شبی را به یاد می آورد که با ماشین وارد حیات می شود.
آقا خانم امروز از تموم کرد.
آنها به اتاق فخر و نسا رفتند. شازده برای وارد شدن به اتاق در می زند.
اجازه می فرمایید؟
آقا من که به شما گفتم خانم مرده.
وارد اتاق شد. بی توجه و بدون ناراحتی با حالتی روان پریشانه ملحفه را روی صورت فخر و نسا کشید. فخری را کتک زد و لباسش را پاره کرد و گفت:
نگاه کن فخر النسا، فخری مرد، فخری مرد. زود باش بپوش.
آقا دلم خدایی کنه نکنی. آقا
بخن فخر النسا، بخن فخر النسا.
من که فخر النسا نیستم.
فخر النسا، تو هم میترسی؟ میترسی فخر النسا؟ تو هم میترسی فخر النسا؟
شازده در زمان حال داخل همان اتاق روی صندلی نشسته و به شدت سرفه می کند. مراد با همان صندلی چرخدار دوباره به دیدنش آمده.
مراد، باز که پیدا شد، باز کسی مرده؟
بله شازده، احتجاب عمرشو داد به شما.
احتجاب؟
نمیشناسیمش. پسر سرهنگ احتجاب، نبه پدر بزرگ، خسرو خان میگم.
شازده با زحمت از صندلی بلند میشود و بیرون میرود. مراد از روی صندلی چرخدارش بلند میشود و با دو عصایش تمام قاب عکس‌های روی تاخچه که تصاویر خاندان این شازده قاجار بود را میشکند. شازده با همان حال وخیم و رو به مرگ از پله‌های زیر زمین پایین میرود. زیر زمینی که انتهایش با وضوح مشخص نیست.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز رادیو سوینا. علی علایی هستم و در ادامه برنامه های سینما خاطره در این برنامه به فیلم شازده احتجاب، دومین ساخته آقای بهمن فرمان‌آرا بعد از فیلم خانه قمر خانم می‌پردازیم. آقای فرمان‌آرا در سال 52 قصد داشت که فیلم شازده احتجاب را بسازه. خودشون از فعالان امور تولید و تهیه و توزیع فیلم در ایران بودند. این فیلم یکی از بهترین نمونه‌های اقتباس ادبی در سینمای ایرانه. قصه شازده احتجاب آقای گلشیری زبان مشکلی داره. این داستان از آثار مطرح ادبی موقع به حساب می اومد و آقای فرمان‌آرا تونسته با موفقیت اون رو به زبان تصویر ترجمه بکنه. یک از دلایلش هم میتونه این باشه که رابطه خوبی بین آقای فرمان‌آرا و آقای گلشیری برقرار بوده و آقای گلشیری به عنوان نویسنده داستان همکار فیلمنامه‌نویس هم بودن در فیلم و این همکاری در سطحی بود که حتی آقای گلشیری به طنز جایی گفته بودند که من طی این همکاری حتی دکوپاش کردن رو هم آموختم. ابتدا قرار بود که از چهره‌های مطرح و پولساز استفاده کنند، ولی خود آقای فرمان‌آرا تاکید میکنه که از بازیگرای تئاتر استفاده بکنیم، چون خودشون هم یکی از تهیه کنندگان فیلم بودن، میتونستن نظرشون رو اعمال بکنند. فیلم برداری رو در یه خونه اشرافی که به سبک خونه‌های بافت دوره قاجاری در حوالی ولنجک بوده آغاز میکنند و دو ماه مدام فیلم برداری میکنند. به جز آقای نعمت حقیقی که با تجربه تر از بقیه و با سابقه تر از بقیه محسوب می شده، همه عوامل فیلم نیروهای جوان ولی تحصیل کرده ی رشته های هنری سینمایی بودند. خانه قمر خانم که بر اساس یک سریال محبوب تلویزیونی اون سالها ساخته شده بود، از نظر کیفی فیلمی نبود که آقای فرمان‌آرای با سواد تحصیل کرده در یکی از بهترین مدرسه های سینمایی و دانشکده های سینمایی دنیا در کالیفرنیا یا آمریکا و همینطور استاد دانشگاه رو در واقع اقناع بکنه و همینطور توقعات رو برآورده بکنه. شازده احتجاب اضمحلال یک نسل رو در قالب زندگی پدر بزرگ، پدر و خود شازده احتجاب که نامش خسروه نشون میده. یعنی اضمحلال یک خاندان که در ظاهر داستان یک خاندان قجری هست و رفتاری که اینها هم در خودشون داشتند و هم نسبت به اطرافیان و پیرامونشون داشتند و استفاده که از قدرت میکردند. یکی از ویژگی های شازده احتجاب قصهش و فیلمش اینه که به نوعی هم میتوان اونو روایتی دارای برخورداری از جریان سیال ذهن دونست و هم این که به شکلی قصه از انتها به ابتدا روایت میشه. در اون جریان سیال ذهن خاطراتی توسط عکس‌ها، عتیقه‌ها، یادگارهایی که از قدیم مونده شازده رو آزار میده و یک پلان مبدعی وجود داره که همه این اتفاقات رو به عنوان افکار پراکنده به اونجا برمیگردونه و دوباره روایت رو از اونجا با قصد دیگری و برای تعریف بخش دیگری آغاز میکنه و اون سرفه کردنهای شازده در آستینش هست و نوع زندگی که با عکس‌های اجدادش داره و خاطراتی رو از طریق اونها داره مرور میکنه نشون میده که یک میراث‌خوار بیوارثی هست که علی‌رغم این که به صورتی سادیستیک در حال آزار اطرافیانه خودش رو هم داره آزار میده و رنج میبینه. در فرایند این اضمحلال ما یک پدر بزرگ داریم با بازی زندیاد ولی الله شیراندامی که سبوانه هر کسی رو که بخواد میکشه، به چاه میندازه، داغ میکنه، هر زنی رو که بخواد سیغه میکنه و هر ظلمی رو که بخواد روا میداره. از اون طرف پدری رو داریم که به ارتش میپیونده اما در اونجا ناگزیر میشه که راهپیمایان معترض که عمدتاً دهقانانی هستند و شورش کردند به گلوله ببنده و بعد خود خسرو خان احتجاب که همین شازده احتجاب شخصیت اول قصه ماست. این فیلم هم جنبه تمثیلی و تأمین پذیر داره، کنایی و استعاری هست و هم میتوان اون رو به عنوان یک فیلمی که با تم روانشناسانه میشود به سراغش رفت بررسی کرد. شازده میان دو قطب برزخی گیر کرده، به نوعی هم ناراحت بیرحمی اجدادشه که هی تعریف و مرور میشه و هم این که از بیعرضه بودن خودش ناراحته چون بابت بیعرضه بودنش بارها شماتت و نکوهش شده، چون این در خانواده های از این دست موضوع خیلی مهم میبوده. فروید یه نظریه‌ای داره که میگه اگر یکی از والدین کسی آدم موفق تری باشه نسبت به فرزندان، اون شخص اعتماد به نفس خیلی پایینی پیدا میکنه و بدین ترتیبه که ببینیم که شازده در مقابل قدرت پدرش و همینطور پدر بزرگش احساس حقارت میکنه. پس در مجموع این رفتارها نشون میده که شازده به شدت زندگی خاصی در کودکی داشته که میشود گفت کودکی سختی داشته. حتی وقتی مورد سوء استفاده جنسی منیره خاتون که یکی از زنان صیغه‌ای پدر بزرگه قرار میگیره دچار بلوغ زودرس شده، این اتفاق رو اثر ناآگاهی به مادر بزرگش میگه و اصلا متصور نیست بلایی رو که سر منیره خاتون در میارند و اون جیغ‌های وحشتناک داغ کردن منیره خاتون که باعث حتی دیوانه شدن منیره خاتون میشه، خود شازده رو هم به نوعی بابت این شکنجه ها دیوانه میکنه. تأثیر این اتفاق در ذهن شازده میمونه، چون از اون طرف هم شازده بابت این اتفاق و کاری که منیره خاتون باش کرده ازش متنفره و هم از بابت رنج و بلایی که سر منیره خاتون اومده نسبت بهش یک احساس ترحم هم داره. این اتفاق و چند اتفاق دیگه باعث میشه که شازده نسبت به زنان رابطه طبیعی نداشته باشه و نسبت به زنها احساس یک دوگانگی و دودلی پیدا کنه و نتونه با اونها ارتباط خوبی داشته باشه. فخرالنساء همسری بوده که در مقطعی شازده اونو به اختیار میگیره اما اتفاقاتی در این ازدواج میفته که اون هم بخشی از صدمات رابطه شازده با زنانه. حتی فخری رو که خدمتکار خونه هست و خانم کوروش نقشش رو بازی میکنه در هیبت فخر النساء در بیاره و فخری رو بیازارد.
بعد چی؟
بعد رفتن و پهلوی حوض نشستن و گفتن فخری جورابامو در بیار، منم در آوردم.
باز چطور بود فخری؟ عینکشو زده بود؟
بله آقا.
نشست کنار حوض و کتاب خون؟
نه خیر آقا، من کتابو که بهشون دادم گذاشتن رو دامنشون و بازم نگاه کرد.
به کجا؟ به آسمون که نگاه نکرد؟
نمیدونم، من که نرفتم روبرو خانوم وایسم.
صد دفعه نگفتم حواست باید جمع باشه؟
فخرالنساء دختر باسوادی بوده، عینک میزده، کتاب میخونده و اونا در اون طایفه زن باسواد رو بر نمیتافتند. بهانه شازده این بوده که چون عینک میزنه و من نمیتونم چشماشو ببینم، من دوست ندارم. و اساسا عینک تمایز شازده با فخرالنساء میشه در موضوعی به اسم سواد. در واقع با این نما فخرالنساء نسبت به زنهای دیگه متمایز میشه و همچنین فخرالنساء اطلاعاتی داره که مردهای اون موقع علاقه نداشتند زناشون از این چیزها مطلع باشند.
چرا این نیاکان همش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستن؟
پس بیکاری نبوده؟
بیکاری؟ نه، برای اینکه این وجود مبارک از صبح تا شب یک دقیقه هم استراحت نداشته. باید روزی چند کرور آدم رو ببرن سر ببرن، شلاق بزنن و میراث نوکرها رو مصادره کنن و با اون همه آدم های بله بله بو و لفتولیسچی سر کله بزنن و سر کیساشون کنن و تازه خودش هم نم پس ندهن. اینها همه کار نیست؟
شازده در خانواده‌ای بزرگ شده که همونطوری که از رفتار پدر و پدر بزرگ میاد، تواناییشون در بیرحمی بروز پیدا می‌کرده که این در شازده های دوران قاجار و مطالعه زندگی بسیاریشون عمدتاً دیده میشه. پدر بزرگ شخصیتیه که حتی از کشتن مادر خودش هم ابا نداره، حتی چشم در میاره. ما در فیلم وقتی مواجه میشیم با این اتفاق میبینیم که فیلم تغییر زاویه دید حتی میده و یک راست به گذشته میره و آنچه که از پدر بزرگ نقل میشه رو روایت میکنه. رفتار پدر بزرگ حتی با پسرش سرهنگ احتجاب، پدر شازده، طوریه که وقتی در فیلم در یک هوای بارانی خاصی میاد به سراغ پدر بزرگ و بهش سری بزنه، پدر بزرگ خیلی راحت تردش میکنه و اون از خودش میرونه. حالا در مورد پدر شازده یعنی سرهنگ احتجار این ماجرا یک مقدار ضعیف‌تر بروز پیدا میکنه. یعنی وقتی دستور آتش میده برای کشتن دهقانان احساس گناه میکنه، متوجه میشه که کار فجیع کرده. جمله هیچ وقت فکر نمیکردم این همه آدم رو بشی یه جا کشت نشون میده که یک احساس گناهی درش هست و نشون میده که در یک نسل بدتر این ماجرا کمرنگتر شده.
من دستور داشتم که نذارم از اون خیابون کسی رد بشه. بعد یه دفعه پیداشو شد. خیلی بودم. من فقط سیاهی سراشونو میدیدم و دهنای بازشون. تک و توک چماخ تو دستشون بود. حرف برم داشت. من نمیخواستم اونطور بشه. اول فکر نمیکردم که آدم ها رو بشه اونم به این آسونی له و لورده کرد. به بندیرشون به متحصن!
شگرد های متناوب فنی که آقای گلشیری برای نوشتن این اثر به کار برده نشون میده که یک وظیفه تاریخی بوده و ایشون حفظ کرده. یک خشونت تاریخی ریشه‌داری بوده که اقوام مختلفی که به ایران حمله کردند، از مغول‌ها بگیریم تا انگلیسی‌ها، فرهنگ ایرانی رو دچار رفتاری کردند که یک خودکامگی در زمامدارانش شکل بگیره و این در جای جای فیلم دیده میشه. فیلم شازده احتجاب به نوعی نکوهش شاهان و شازدگان و قدرتمداران گذشته است که با یک تطبیق و تعمیم این شخصیت ها رو برای یک تضاد در جامعه ای که سلطنت موروثی رو پذیرفته زیاد دشوار نیست فهمش. مثلا اگر پدر شازده بعد از اون کشتن دهقانان برای مخاطب متوسط زیاد دور از ذهن نیست، برای اینکه اون رو شبیه کودتای 28 مرداد بدونه یا شبیه قتل‌عامه 30 تیر 1331 بدونه. پس می شود گفت که سلطه و آزار در این سه نسلی که ما در قصه و فیلم میبینیم اتفاقات و نشانه هایی هستند که قابل تعمیمند. آقای فرمانا را به چارچوب کلی داستان وفاداره و از طرفی چون با همکاری خود آقای گلشیری فیلمنامه فیلم را نوشته، توانسته برای قوت بصری فیلم به قطعیتی برسه که این قطعیت‌ها مورد تایید آقای گلشیری قرار گرفته و از این دعواهای رایج در اقتباس ادبی اصلا پیش نیامده، چون حتی آقای فرمانارا از ایشون خواسته که هر روز سر فیلم برداری بیاد، ولی آقای گلشیری این اعتقاد رو داشته که سینما چیز دیگریه و ادبیات چیز دیگری و من نباید دخالت بکنم و حضور من مزاحم کار کارگردانه. از این رو چون بخشی از روایت فیلم با همکاری آقای گلشیری تبدیل به روایت سینمایی مورد نظر آقای فرمانارا شده، اینها رو نمیتوان درش نقطه ضعف زیادی پیدا کرد و اگر بوده دیگر ناشی از اختلاف سینما و ادبیات در توصیف حالات یا شخصیت پردازی است. در اینجا پررنگترین وجه تمایز طراحی شخصیت مراد هست که آقای کسبیان نقشش رو بازی میکنه و در خود داستان مراد کسیه که یادم متعلق به طبقه فروده است و به کمک‌های شازده و به قول خودش حتی میگه بخشندگی او خیلی محتاجه، ولی هر وقت که به شازده سر میزنه حاوی خبر بده، مثل یک عزرائیل زمینی میمونه که انگار جان این آدم‌هایی رو که این داره مردنشون رو برای شازده خبرشون رو میاره انگار داره خودش میگیره.
شازده خبر داری که آشتقی عمرشو داد به شما؟
آشتقی؟
سقط فروش بود، زیر بازارچه دکان داشت. خدا بیاموزدش، آدم با خدایی بود شسته. نماز شبش ترک نمیشد. دیشب سر سجاده تموم. چه راه.
در هر دیدار مراد انگار یک خراشی به شخصیت و روح و روان شازده میده. شخصیتی مثل مراد مثل یک وجدان نیمه آگاه میمونه که هر بار حضور پیدا میکنه جنایت‌های پدر بزرگ رو یادآوری میکنه. این وجدان داره تأثیر مخربش رو بر روی شازده میگذاره تا اینکه اون رو تبدیل به یک فرد مالیخولیایی میکنه. حتی تا جایی میرسه که مراد یه روزی میاد و خبر مرگ خسرو احتجاب رو میده. بعد شازده با تعجب میپرسه که خسرو؟ کدوم خسرو؟ میگه خسرو احتجاب، پسر سرنگ احتجاب، که شازده متوجه میشه منظور خودشه. به نوعی میشه گفت که مراد با شازده داره همون کاری رو میکنه که شازده با روح و روان فخرالنسا. اما در فیلم این نقش کوتاه مراد جلوه بصری دیگری داره و تأثیر دیگری میذاره. او همیشه به شازده به نوعی طعنه میزنه و در برخی از جملاتش گویی داره شازده رو نفرین میکنه. صحنه در فیلم هست که وقتی از شازده پولی رو که طبق معمول میاد و میگیره میگه خدا عمر و عزتت بده شازده. اینجا تأکید کارگردان رو خود مراده که بعد از گفتن این جمله به دستای لرزون شازده نگاه میکنه و جایی در نهایت میبینیم که تمامی اون تصاویری که شازده داره با اونها خاطراتشو مرور میکنه که تفاخر و جلوگری اجدادی شازده هستن به هم میریزه و این نفرت رو بروز میده و به نوعی زوال ناگزیر یک خاندان استبدادگر رو نشون میده. آقای فرمانروا در مورد مراد گفته که مراد توی فیلم من نماینگر ملته. ملت در طول تاریخ ما همیشه همینطور بوده و در یه جاهای کینش رو نسبت به زورمداران نشون داده. اما مراد خودش نمیدونه که با این رفتاراش و با این تند رویهای آزارندهی که داره خودش از قربانیان همین رفتار خودشه. این تمثیل ها هم در داستان آقای گلشیری است و هم در فیلم. این شخصیت ها تو رفت و برگشت هایی که در این روایت جریان سیال ذهن وجود داره که میان زمان ها و مکان ها و شخصیت های گوناگونه ابعاد قابل تعمیمی پیدا می کنند.
خدا عمر و عزتت بده شسته.
خدا خیرتون بده.
خدا عمر و عزتت بده شسته.
وقتی از آقای فرمانا رو پرسیدند که چرا این قصه رو انتخاب کرده، گفته بود من شیفته رمان نو و اون بنیادهای تازه هستم که ناتالی ساروس و دیگران در قصه نویسی گذاشته بودند. این نکته براش مهم بوده، اینکه قضاوت نمی کنند و شما رو وادار می کنند که برش های از زندگی آدم ها رو ببینید و خودتان قضاوت کنید. به نوعی این اتفاق به لحاظ نظری در شازده احتجاب افتاده. حتی در ادامه مسیر فیلمسازی آقای فرمانارا ما توی بوی کافور اطفیاز و خانه روی آب هم می بینیم. ما وقتی از سه نسل به نوعی شکست خورده که دارن از محلال یک خاندان رو نشون میدن در شازده احتجاب حرف میزنیم، شبیه اون رو در خانه روی آب هم میبینیم که نشون میده که یک دغدغه شخصی در افکار آقای فرمان راست. شازده احتجاب به نوعی میشه گفت ناخودآگاه و یا آرچیتایپ یک قومیه که در یه نفر از اونها سر باز میکنه. یونگ هم یک نظری داره مبنی بر این که هر شخصی تو شخصیتش یه چیزی به اسم سایه داره و در ناخودآگاهش باید سعی کنه اونو پیدا بکنه که اگر پیداش بکنه در جهت تکامل خودش پیش رفته. شازده هم یه سایه هایی داره که توسط افراد دیگری به خودآگاه شازده وارد میشن. این سایه ها در واقع مکانیزم های دفاعی هستند و شازده هم تو مقابله با این مواجهه ها همیشه حالت دفاعی میگیره. در ضمن فخرالنسا هم از اوناییه که به نوعی دیگه شازده رو شماتت میکنه که آدم بی‌عرضه‌ایه. از طرفی شماتتش از این جنسه که هولناک بودن رفتار گذشتگان شازده رو به شازده یاداوری میکنه. این با در واقع شماتت خانواده خودش و معاش و پدر و پدر بزرگش فرق میکرده.
میبینین چقدر رقبی؟ جد کبیر اون شب حتما با یه دختر تازه، اونم گرجی.
این شکار زدنشون تعریفی نداره. هر کسی میتونه از سزار فاصله، اونم با چهار پاره.
دخترها چی؟ خانم نهار حاضره. برو حالا میام. تخری هنوز بکره. میخوایم پیشکش حضورتون کنم تا شما هم شروع کنیم. هرچند میدونم که در مسابقه اجدادی چیزی نمیشین.
شازده فخری رو هم شبیه فخرالنسا میدونه از بابت نامش و هم از نظر چهره به منیر خاتون شبیه میدونه و با این دو دلیل خودشو مجاز میدونه که فخری رو اذیت کنه و تا سرحد جنون‌آسایی شکنجه روحی بده. وقتی فخری لباسای فخرالنسا رو میپوشه و نقشش رو بازی میکنه، اینقدر آزار میبینه و حالش بد میشه که التماس میکنه که شازده دیگه این کار رو نکنه باش و این درخواست ازش نخواد، چرا که یک دوگانگی در کاراکتر فخری ایجاد میکنه. چون فخری یک پیشخدمت ساده است و گاهی در قالب یک پوشش مجبور میشه فخرالنسا خانم خانه بشه و گاهی دوباره در کسوت خودش همون فخری خدمتکار بشه و این دوگانگی فخری رو به شدت آزار میده و این آزار آزار سادیستیکیه که شازده از این بیماری به شدت رنج میبره و به نوعی میخواد آنچه که از فخرالنسا و منیر خاتون در دل داره با این رفتارهای سادیستیک خودش رو آروم بکنه و انتقام بگیره.
نگاه کن فخرالنسا، فخری مرد.
من که فخرالنسا نیستم.
دوش باش بپوش.
در مجموع با پایان غمگینی که با مرگ شازده داریم میبینیم کسی با اون همه اسم و رس در بیکسی و تنهایی و در یک زیرزمین پر از پوسیدگی و اشیا و لوازم فرتود فوت میکنه و همونطوری که عرض کرده مزمحل میشه یک طایفه و یک دودمان و این به نوعی پایان دوران قاجاریه رو داره با این شخصیت ها تصویر میکنه و تم تنهایی آدم ها تم سختی هست و این فیلم بعد از این همه سال کار جسارت آمیزیه از لحاظ بصری و قوت بصری. شازده احتجاب در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران که از 3 تا 14 آذر 1353 برگزار شد جایزه بهترین فیلم به مفهوم مطلق رو دریافت کرد. خب جشنواره جهانی فیلم تهران جشنواره گروه A بود، همرده جشنواره های مثل کن و برلین و ونیز قرار می گرفت. من اگر نام هیئت داوران جشنواره رو بگم برای اعتبار این جایزه افسوده میشه سینماگرانی چون جیلو پونتکورو که فیلم نبرد در الجزیره خیلی معروف است، آلن روگر یک نویسنده و همچنین رمان‌نویس معروفی بودن و فیلمنامه‌نویس شاهکاری چون سال گذشته در مارینباد، گابریل فیگروا فیلمبردار معروف بین‌المللی که فیلمی چون فراموش شدگان بونوئل فیلمبرداری کرده بود، روبن مامولیان فیلمساز آمریکایی که فیلمای چون خیابان‌های شهر و نشان ضرور فیلمبرداری کرده بود، میکلوش آنچو کارگردان معتبر مجاری که فیلم‌های مثل الکترا و محاصره رو ساخته بود و عبدالمجید مجیدی از ایران هیئت داوران جشنواره بودند که به قول آقای فرمان‌آرا دیگه اونجا کسی که به اسم رو نمی‌شناخت به اثر توجه می‌کردن و اینا ساعت‌ها راجع به اثر بحث کردن و به این نتیجه رسیدن.
ایوام داده بودیم ملک و املاک ارث پدر منم هست، تو یکی منم یکی، پسر یک زنی چه دهاتی بی‌تر و پا با من.
مراد گفت وقتی حضرت والا رفته بود به چرنویه این زنیکه رو سیغه کرده بود، بعدم زنیکه پیغام داده بود که بچه دار شده، حضرت والام چند تا ده به بچه صحب کرد.
سیگار
من تا اون روز ندیده بودم که پدر بزرگ لب به سیگار بزن، ترس برم بشته بود شست دستان میلرزه، سیگار رو دادم به پدر بزرگ.
دستاش چی؟ خونی شده بود؟
من ندیدم.
آنابو محکم بسته بودن؟
نمیدونم.
بچه ها چی؟
دو تا پسر بودن یه دختر، چشاشون سیاه سیاه بود شست.
اینا رو میدونم، بچه ها چی کار میکردن؟
نمیدونم.
در مورد اینکه چرا آقای فرمان‌آرا شازده احتجاب رو انتخاب کرده بودند جایی گفته بودند وقتی کتاب رو خوندم چیزی که در اون بیشتر از حد توجه من رو به خودش جلب کرد فساد جاری در یک خانواده بود، یک نسل که چگونه به تدریج و ذره ذره همه چیزش کاملا از بین رفته و تنها چیزی که برایش باقی مونده مثل شازده احتجاب خاطرات با شکوه گذشته است. چون آدمی مثل شازده احتجاب بزرگترین گرفتاریش این است که در این زمان زندگی میکند ولی همه خاطراتش مربوط به گذشته است و متعلق بودن این آدم از زمانی به زمان دیگر برایم از هر چیز دیگر جالب تر بود. فیلم مخاطب رو در یک جابجایی زمان از روایتی در یک مقطع به روایتی در یک مقطع دیگر میبرد و یکی از بهترین نمونه‌های جریان سیال ذهن است. آقای فرمان‌آرا چون یک سینماگر باسواد حساب می‌شده تونسته بوده این کار سخت جابجایی زمان رو در روایت شخصیت‌ها انجام بده. این موفقیت در اقتباس ادبی بین آقای بوشنگ گلشیری و آقای بهمن فرمانارا باعث میشه که فیلم بعدی آقای فرمانارا هم سایه های بلند باد بر اساس یکی از داستانهای آقای گلشیری ساخته بشند. این فیلم در پنجم بهمن سال 1353 تنها در سینما کاپری بهمن فعلی به نمایش در اومد، ولی از نظر اکران و اقبال عمومی که خیلی هم قابل پیشبینی بود برای این دست از فیلم ها، فیلم موفقی حساب نمیشه. آقای فرمانارا چون برای ساخت این فیلم به سختی تهیه کننده پیدا کردند، شرایطی پیش اومد که بتوانند این فیلم رو در تلفیلم بسازند. دستیار کارگردان این فیلم آقای واروش کریم مسیح بودند که عمدتاً در فیلم‌های آقای بهرام بیضایی دستیاری می‌کردند و بعد از انقلاب هم که فیلم‌های پرده آخر و تردید رو ساختند. از سال 71 به بعد هم دیگر فیلمسازی رو به نوعی کنار گذاشتند و به کار تدوین فیلم پرداختند. فیلم بردار این فیلم آقای نعمت حقیقی است که تصویربرداری و نورپردازی ویژه و خاص ایشون یادگار خوبی در سینمای ایران بر جای گذاشته. تدوینگر این فیلم آقای عباس گنجوی بودند که ایشون همچنان وقتی که آقای فرمانارا دوره دوم فیلمسازیشون رو بعد از انقلاب آغاز کردند، همکاریششون رو با آقای فرمانارا ادامه دادند. موسیقی متن فیلم هم ساخته استاد احمد پژمان بود. تیتراژ خیلی منحصر به فرد و خاصی هم این فیلم داره که کار یکی از بهترین انیماتورهای ایران آقای فرشید مسقالی هست. طراحی دکور و لباس فیلم هم کار خانم ملکجان خزائیه که در آلمان تحصیل کردن این رشته رو در اونجا با آقای فرمانارا آشنا شده بودند. بعد که برای سفری به ایران اومده بودند صحبت این فیلم شد و آقای فرمانارا به ایشون پیشنهاد دادند که این فیلم چون طراحی دکور و لباس خاصی داره و مربوط به اواخر دوران قاجار هست، این همکاری رو با ایشون انجام بدن. چون نکته مهمی اینجا وجود داره و اون اینه که ما در اون زمان در سینمای بدنه و جریان اصلی اساساً چیزی به عنوان طراحی صحنه و لباس نداشتیم. پیشگام این قضیه در سینما ایران خود آقای فرمانارا هستند که در فیلم‌هاشون کپشن مجزا اختصاص می‌دادند. هرچند پیشتر از اون زنده یاد ولی‌الله خاکدان تلاش‌های زیادی کرده بودند، دکوری ساخته بودند، برای مثال از یک خانه عیانی که بسیار در فیلم‌های سینمای موسوم به بدن استفاده شده بود. در مورد بازی‌ها هم اگر جایی قلوفی هست مثل بازی آقای کسبیان، این قلوف‌ها تعمدی است چون بازیگرا دارند بار تمثیل‌هایی رو به دوش می‌کشند که اون قلوف باید انجام بشه که اون تمثیل به تماشاگر قبولانده بشه. زنده‌یاد جمشید مشایخی بازیگر نقش شازده که یکی از ویژگی‌های مهم این فیلم موفقیت آقای جمشید مشایخی در ایفای نقش شازده احتجاب است، در مورد این فیلم در جایی گفته بودند داستان پیچیده‌ای داشت. از اون کارها که دوستش می‌داشتم، نقشی که در درونش شخصیتی خاص داشت. در زیر سیمای رئوف و مهربان مرد خشن و بدی پنهان بود که باعث مرگ همسرش شد، بیان که مستقیماً دخالتی در مرگ او داشته باشد. یک بازی ممتد و مستمر. خاطره ای تعریف کردن خانم خوروش مبنی بر این که آقای فرمانارا میخواستند فخری و فخرالنسا رو یک نفر بازی بکنه. حتی خاطرم است که آقای فرمانارا تاکید داشت راه رفتن هم باید با راه رفتن فخرالنسا متفاوت باشد. البته ما دو بار این فیلم رو بازی کردیم. یک بار بازیگر دیگری نقش فخرالنسا را ایفا کرده بود که آقای فرمانارا نپسندیدند و به خانه ما آمدند و گفتند که آن خانم خیلی بد بازی کرده و دوباره باید فیلم برداری صورت بگیرد. بنابراین دوباره فیلم برداری انجام شد و این بار خانم کسرایی نقش فخرالنسا را ایفا کرد. به هر حال در شازده احتجاب نقش پیچیده‌ای داشتم و من همیشه برای این گونه نقش‌ها کتاب می‌خوندم، تحقیق می‌کردم و فکر می‌کردم که چگونه نقش رو در بیارم. برای در آوردن نقش فخری در شازده احتجاب 6 جلد کتاب امیر ارسلان نامدار و 2 جلد کتاب مصطفی رو خوندم که به گمانم منظورشون از کتاب مصطفی خاطرات میرزا عبدالله مصطفی است که یکی از مهمترین منابع مردم شناسی در ایران است.
بالا که رفتی کی؟
خانم روی تخت خوابیده بودم. به من گفتن فخری تو چرا بلد نیستی بخندی؟ من گفتم که آخه خانم آقا با پر قلقلکم میگه.
من دیگه چی گفت؟
نمیدون یادم نمیخوام بگم. آخه من که همه چیز یادم نمیمونه.
به پایان یکی دیگر از برنامه های سینما خاطره که در خصوص فیلم ارزشمند شازده احتجاب بود رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.